أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ولا تكن للخائنين خصيما. خب، مختصری از مطالب جلسه گذشته رو عرض میکنیم که در این آیه کریمه یکی مسئله انزال بود، دوم این که منزل و الی شخص و شخیص پیغمبر بود و چون انزال در مقام بساطت قرآن کریم هست، مرتبه ای از وجود نبی مکرم اسلام با او مصانخ و هماهنگ است و این بالحق خودش حاوی این مسئله است که هم انزال به حق هست هم منزل و الی. هم ملابسات هم مصاحبت، خلاصه این کتاب به حق پیچیده است، هم فرستادنده حق است هم اینی که آمده از جانب او حق است، هم اونی که دریافت کرده اون هم حق است. و این آیه در مقام دعوت به تأسیس حکومت اسلامی است، جامعه ای که در اون جامعه قانون لازمه و برای حفاظت از قانون حاکم لازم هست، یه از آیات اجتماعی سیاسی به حساب میاد و لذا دستور دهنده و مشرع خداست و حاکم هم پیامبر خداست و ابزار و سلاح و سرمایه‌اش هم حق است. ولا تکن للخائنین خصیما. از این آیه عصمت پیامبر، عصمت قرآن و عصمت تلقی و اخذ و حفاظت فی الجمله به کمک آیات دیگر بالجمله به دست میاد. به این که قانون گذاری و حکم مخصوص پروردگار عزیز است و این که حاکم معزول یا مأمور از جانب خدا رسول الله است. وقتی مدار حق است و سرمایه حق است و حاکم حق است، پیداست که با خیانت سنخیتی نداره، نمیتونه به نفع خائن خصیم باشه، نمیتونه مدافع خائن باشه. خصیم به معنی کسی که دفاع میکنه یا خصیم به معنی کسی که در طرف مقابل حق. و اون شأن نزول هم جای خودش رو داشت. این خلاصه مطالب گذشته. آقای سلطانی مطالبی رو فرمودند، ادامه فرمایشاتشون در اثبات عصمت نبی مکرم اسلام از این آیه مورد مطالب است در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این آیه و مجموع آیاتی که حالا قبلا هم در واقع بحث کرده بودیم که ظاهر آیات در نگاه اولیه و بدوی گویا این شبهه رو ایجاد میکنه که مثلا خلاف عصمت هست، و بعد حالا با قرائن و مباحث دقیق تر و آیات محکم دیگه بحث میشد که این آیات نه، خلل بحث عصمت نمیزنه. حالا این آیه همونطور که به خلاف ظاهر این ظاهر اولیه بدویش که گویا خب امر میکنه که استغفار کن یا نهی میکنه که از اینها دفاع نکن، شاید به حسب ظاهر خلاف مثلا عصمت رو تداعی بکنه، ولی خب اینطور نیست. اما من داشتم تأمل میکردم که البته خب در نهایت آیه ظاهرش این هستش که خب خدا بالاخره جلوی نبی مکرم اسلام رو حفظ کرده، مانع شده و عملا اون حکمی که باید میشد واقع اون هم شده، پس این میشه اون عصمت عملی که ما از نبی در واقع انتظار داریم. اما داشتم تأمل میکردم که چرا مثلا ظاهر آیات یه جوری که در نگاه اولیه شاید خلاف عصمت فهمیده بشه، بعد حالا ما حلش بکنیم. بعد حالا این نکته به ذهنم رسید از تا اصلاح بفرمایید. علت این نوع برداشت اینه که ما اون عصمتی که ما ازش تعریف میکنیم در علم کلام یه جوریه که اون تعریف با آیات قرآن خیلی سازگار نیست. آیات عصمتی که در علم کلام اثبات میشه روی اینطوره که خدای متعال یک ملکه‌ای رو، یک موهبتی رو به نبی داده، به امام داده و تمام. و دیگه هر جا میره به اون ملکه عصمت در واقع کار میکنه. ولی اون بیانی که ما از مجموع این آیات که حالا کار شده به آیات دیگه به دست میاد، این نگاه ظاهرا دقیق ترش اینطوریه که خدای متعال میخواد دیگه نه، هر لحظه و در هر کار و در هر امری یک نبی فقیر، خودش نمیتونه کاری بکنه، خودش نمیتونه، دو او خودش رو مبرا نمیدونه از اینکه نه من چنینم و چنان، و سه اینکه خدا در هر امری به او کمک میکنه و این عصمت عملی که قرآن ازش پرده برداری میکنه این مدل در واقع عصمته. و اون وقت اون با آیات بحث الگو بودن نبی مکرم اسلام خیلی تطابق داره. یعنی که شما ببینید او هم به یک میکنه مثلا امری برمیخوره، مشکلی برمیخوره، لکن چون اون ظرفیت رو داره که خدای متعال در هر امری به او کمک بکنه، در هیچ جایی وجود نداشته که حضرت خطا بکنه. همه جا خدای متعال به خاطر اون اعلان نیاز از طرف نبی مکرم اسلام خدای متعال به او عطا کرده. حالا شما هم همینطور در هر کاری یک خودتون رو معصوم ندونید، از جهت درون خودتون خودتون رو فقیر بدونید، از خدای متعال استعانت بگیرید، خدا اون وقت اون عصمت رو به شما عطا خواهد کرد. اگر ما عصمت رو که قرآن اینطوری شکلش رو بیان میکنه تعریف بکنیم، عصمت درست که میتونه باشه، اون وقت با این آیات که پیغمبر میگه تو استغفار کن، یا خود پیغمبر میگه من اما ابر و نفسی، همه اینا قابل حله. یعنی در هر آن در هر لحظه اون نبی خودش رو اینگونه میبینه که در معرض خطره، و در هر آن این احتمال هست، لیکن در هر آن در هر لحظه خدای متعال به اینها در واقع امداد خودش رو میرسونه. حالا این برداشته بود که
شکر الله سعیه در توضیح مطالب آقای سلطانی. عصمت انبیا، خاتمه پیامبران، اهمیت ها ذاتیشون نیست. اگر عصمت ذاتی بود بله جای سوال بود که این چه نوع دستوریه، چه نوع نهیه، ولی چون محبت خداست هر لحظه قطع کنه دیگه مون نیست دیگه. لذا خدای متعال پیغمبرش رو منعم به نعمت عنایت فرموده، لذا با دستورات خاص او رو دائمان می سازه، یعنی اون عصمتش رو داره حفظ میکنه. همینجور که وجود اگر نازی کند در هم فرو ریزن قالب ها، وجود هم مال ما نیست، ذاتی ما نیست، وجود خدا داده به ما آریتی، هر لحظه نده ما نداریم. عوارض وجود هم همینجوره، علم ما همینجوره. این آیه کریمه رب زدنی و قول رب زدنی علمن، یکی از توجیهاتش همینه، یا اهدنا الصراط المستقیم. در همه اینها این فرض فرض مقبولی هست، این احتمال مقبولی هست که خدای این هدایتی که شامل حالم کردی همجور ادامه بده، علمی که به من دادی این علم را همچنان بده. در اسمتم همینجوره، لذا هیچ جای لین اشرکته لیهبتن نه عملوک، معنیش این نیست که تو مشرک میشی، ولی خدا با این عتابش داره توحید این را استمرار بده. بسیار خوب، این نکته ای رو که در جلسه گذاشتم در این جلسه هم جا داشت از جانب دوستان یا خودم مطرح میشد، این فحکم بین ناس به ما اراک الله، این یه نکته خاصیه. یعنی همینجوری که کتاب وحیه، قضاء تو هم وحیه. وحی مفهوم نیست، وحی شهوده، با اجتهاد فرق داره، اجتهاد در ذهن مفاهیمه، ولی وحی خود حق و شهود شاهد هستش. لذا پیغمبر خدا هم در تلقی وحی، هم در حفاظت وحی، هم در ابلاغ وحی، هم در مقام قضاوت، فرقش با مجتهدین و علما اینه که علما استنباط میکنن، هم در اونجا شهود ندارن، بلکه صغرا کبرا میچینند و استنتاج میکنن، حکم کلی رو استخراج میکنن. بعد هم در تطبیق اون اصل به این مصداق، در تطبیق اصول به فروع، باز هم ظنیه، هم اجتهادشون ظنیه، هم تطبیقشون ظنیه. ولی منطقه وحی منطقه شهوده، لذا خطا در صنع، در قلم صنع خطا ممنوعه، امکان نداره در صنع خطا باشه، واقعیت. لذا پیغمبر خدا در این مراحل مختلف مجهز به شهوده، شهودش هم شهود اکتسابی و شخصی نیست، شهودش هم شهود الهی اراک الله، نه اینکه زحمت کشیدی حالا چشم باطنت باز شده داره میبینی، مثلا بیننده خودت نیستی، یعنی به کلی احتمال خطا رو به کلی داره نفی میکنه. اونی که میبینه یه وقت آدم زحمت میکشه به یه مرحله کشفی میرسه یا مرحله شهودی میرسه، ولی ممکنه بازم ازش گرفته میشه. در اونجا شهود مال خود پیغمبر نیست، شهود مال خداست، ولی این مجراست به ما اراک کردن. به این مسئله خیلی از لطافت و استحکامی برخورداره، قداست دایره نبوت رو در مرحله عرشش حفظ میکنه، همیشه آسمان. خدا خیرت بده آقای سلطانی، حضرت آقای آسد احمد تبات کنه.
از جانب خدا هست، یعنی همیشه این اتفاق میفته که پیغمبر خدا قضاوت میکنه، چون مثلا تو روایتی که از وجود مقدسشون هست که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، یعنی کأنه موادی که من دارم باهاش قضاوت میکنم همیشه همین مواده، یعنی همین ابزار هستش که بالاخره باید یک بیانیه باشه، یه قسمی باشه، مواد اینطوری هست. حالا این فرمایش شما، اون چیزی که من درست علاوه متوجه شدم با توجه به فرمایش شما، یعنی پیغمبر خدا هر زمانی که خداوند این اراده رو بکنه بهش نشون بده این اتفاق میفته، یعنی همیشگی نیست، به ما اراک الله شاید تو بعضی از موارد اتفاق بیفته، یا نه به صورت مطلق همیشه این اتفاق میفتد و خداوند این جلوه‌گری رو برای پیغمبر میکنه، نشون میده حقیقت رو. اگر این اتفاق بیفته با جمعش با نبوی چگونه میشود که پیغمبر خدا مواد قضاوت رو بیده و ایمان میدن اینو یکم این نظر خودم جمع نتونستم.
بله خیلی توجه به جایی. یا نکاتی به نظر میرسه که انشاءالله تعمل بفرمایید، تکمیل بفرمایید یا تصریف بفرمایید. یک احتمال اینه که فحکم بین الناس به ما اراک الله، این نشون میده که پیامبر خدا در تمام مسائلی که قضاوت به او ارجاع میشد حکمش بر اساس شهودی بود که خدای متعال برای او حفاظه میفرمونه، با همون شهود الهی، با مأموریت دید خدا حکم میکنه. یک احتمال اینه که این شهود مثل شهود خود خداست، مثل شهود پیغمبر نیست که این شهود الهی. خدا چطور بندگانش مهلت میده گناه میکنن؟ اولین آمر معروف به نهی از منکر خود خداست و خدا در مقام قضاوت هم احکم الحاکمینه، او حاکمه، او فیصله دهنده اختلافات است، ولی مجال میده تا امتحان تکمیل بشه، در منظر خدا گناه واقع میشه، خدا جلو گناه رو نمیگیره، او رو مجازات نمیکنه، تازه پرده رو بر نمیداره که بندگان خدا متعرض امور او بشه. بنابراین خدا پیغمبر رو دقیقا مظهر خودش قرار داده، در یه جاهایی که خدا مصلحت نمیبینه در اونجا واقع کشف بشه، پیغمبر مأمور به کشف واقع نیست. به این اراک الله یعنی در هم اونچه که منطبق با واقع ارائه الهی است، همین حکم ظاهری بر اساس حجتی که قائم میشه، این ظاهره دیگه، اینم شرعی است که خدا ارائه کرده. خدا در هر دو بعدش، هم در مرحله بطون و غیبش اراک الله، هم در مرتبه شرعش، این طریقت و شریعت و شریعت و طریقت و حقیقت، این شریعت رویه قضیه است. لذا حضرت خضر میتونه بچه ای رو بکشه، بر اساس شریعت نمیتونست بکشه، ولی بر اساس حقیقت این همینقدر عمر بود و نقش حضرت عزرائیل رو به خضر داده، بیش از این عمر نداره میکنه، ولی از نظر ظاهر حجتی نداشت این کار رو بکنه، ولی کرد. پیغمبر خدا در مواردی همون حضرت خضره، با اون بتون حکم میکنه، این با ما اراکم داست. در مواردی نه، باید بر اساس ایمان و بیانه که اینم به ما اراکم لازم، به ما اراکه من شریعت این کار انجام. این چیزیست که به ذهن میدهد. ولذا پیغمبر خدا بر اساس خیلی خوش مدید آید، بر اساس اون حدیثی که اشارم کردید اونجا دارد، برای اینکه اگر من حکم کردم و طرف میدونه خلافه، این قطعی از آتش رو داره با خودش میبره. این هشدار برای مؤمنین سازنده است، و اگر نه پیغمبر خدا نقل نشده کاری کرده باشه که بعداً براش مایه علامت یا زمانی واقع شده باشه، نیست دیگه. این اصلاً شوشتری مبدع سلسله عرفای فقهای ما، اصلا آغاز حرکت سلوکش از اینجا بود که او یه حکم ظاهری انجام داد، بعد ملا قلی جولاد در دل شب آمد و گفت اینجور احکام تو رو به جهنم میکشه. من فکر کردم خلیه، هر که دیوانه بشه میاد به سراغ ما دیوانه، چون دیوانه ببیند خوش اشاید. ولی پردا شب باز اومد، این بار گفت من به هشدار دادم گوش نکردی، و این مالی که تو به ضرر اون بنده علی سندش فلان جاست و خودش هم در اونجا و خلاف واقع داراهی دیگه ظاهر رو رعایت کرده بود و قضاوتش قضاوت عدل بود و اساس حجت بود. وقتی آسدلی شوشتری رو اینجور میبرن پیغمبر خدا که دیگه اصل و ریشه است، ولی در مواردی پیغمبر خدا همونجور که خود خدا با علمش ما آخذ نمی کنه در فضای امتحان، میخواد ظرفیت ها رو تکمیل بکنه، علم غیب ائمه و حضرت رسول الزام آور نیست مگه ماموریت ویژه باشه. نمیدونم در زندگی انما انا بشر رو مثل کن نظام مماثلت رو همه جا حفظ میکنن که همه بر اساس این شریعت درست زندگی کنن تا برسن به اون واقعی. حضرت آقای کریمی علیه السلام خیلی بلدی، یک آدم بلد باشه چیزی بلد نیست، این شأن همه نیست. خوش آمدید از دعای آمدید آقای یزدی. عجب همه علمای هست.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
شما هم چیزی بلد نیستیم ولی من باهم که دیگه خیلی زیاد طول نکشه اینجا. یکی این که من احساسم این بود که این لتحکمی که اینجا گفته شده به ذره دایره شمولش بیشتر از قضاوته، که پیغمبر رو اگر بخوایم داخل در این بدونیم یعنی سری چیزای دیگه داخل درش هست توی حکم که تو قضاوت نیست، که مخصوص خود پیغمبر بشه. یکی این قضیه اگر بخوایم اون یه تیکه بالا رو جدا نگاه کنیم، یکی هم این که این قسمت استغفاری که اومده اگر ما اون معصومیت پیغمبر رو مد نظر بگیریم، خب این اشاره میشه به امت پیغمبر. یعنی مثل خیلی از جاهای دیگه که توی قرآن اومده خدا خطاب کرده به پیغمبر که این کار رو بکن، منظور از خود پیغمبر امت پیغمبر بوده. خب طبیعتاً اون زمان هم قضاوت ها همش به عهده پیغمبر نبوده، جاهای مختلف کشورهای مختلف بوده، قاضی هم داشتن، کسایی داشتن که حکم میکردن و قضاوت میکردن. چون که یعنی خود همین یه اشعاریه که این قضیه این کار یه کاریه که توش خطا زیاده، استغفار هم باید طبیعتاً طرف حساب دیگه اون کسایی نیستن که شما واسهشون حکم کردید، اینجا دیگه شما با خدا طرفید. یعنی اون کسی که قاضیه باید اینو بدونه، من الان حکم کردم، حالا به همون چیزایی هم که داشتم حکم کردم، اشتباه بوده. طرف حساب من کیه؟ طرف حساب من خداست. باید برم در خونه خدا بگم اشتباه. من این رو دارم میرسونه. حالا به امت پیغمبرم من تو فهمیدم اگر اشتباه بودم.
استغفار معنیش اشتباه کردم نیست. نه آقا چی برمیگرده؟ بله. احتمالاتی که در توجیه دستورات خدا به خود پیغمبر در مورد استغفار، یکیش همینه که شما مطرح فرمودید پیغمبر خدا استغفارش چون امتش پدر امت دیگه، اینا همه به حساب پیغمبر ریخته میشه، گناهان امت را به پای خودش گویا حساب میکنه و برای اونا استغفار میکنه. احتمال دوم اینه که وجود نازنین پیغمبر خدا استغفارشون استغفار تعبدی است، چون خدا فرموده استغفار کن. اینم چون پیغمبره باید الگو باشه، هر دستوری داده خودش عمل کرده بعد به دیگران آموخته است. استغفار هم یکی از دستورات تربیتی اسلام و پیغمبر خدا بر حسب دستور استغفار میکنه، نه چون کاری کرده باید از اون کار استغفار میکنه. لذا دوام استغفار داشت، در هر فرصتی استغفار میکنه. استغفار مثل دعاست، اون چیزی هم که داره باید همیشه دعا کنه دیگه. خودش یه عبادت، استغفار هم یه عبادت. پیغمبر خدا از این عبادت برخوردار بود. نکته سوم که ظاهرا قبل از آیت قطبایی معلوم نیست کسی گفته باشه و حضرت آقای جوادی همین رو خیلی پر و بال دادن، میگن استغفار دو نوع استغفاره، یک استغفار دفعی هست و یک استغفار رفعی. یه وقت آدم کاری کرده با استغفار میشوید، یه وقت نه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس از البیت، یعنی نمیذارم به سراغت بیاد. مثل کاری که در مورد حضرت یوسف خدا میگه کذالک النصر فانه سوء الفحش. این استغفار جوشش عصمته، این دفع میکنه گناه، با این استغفار خودش رو کنار میکشه. یعنی استغفاری است که اگر این نبود گناه ممکن بود سراغش بیاد، بنابراین دفع گناه و نه رفع گناه. این سه احتمال رو گفتم. آقای احسان،
بسم الله الرحمن الرحیم. شما همه مطالب رو فرمودید، فقط یه نکته فکر میکنم بازم علامه جوادی‌آملی یا تفسیر المیزان فرمودن که برای لام للخائنین میفهمیم که این لام را اگر لام انتفاع بگیریم به نفع اون خائنین هست، اینجا لام رو باید به معنای ان بگیریم که برای براءت از اون مشرکان باشه. مطلب جدیدی هم ندارم.
خیلی متشکر. حضرت آقای رمضانی. بله. یعنی مدافع خائن نباش، از طرف او تو دفاع نکن، چون ظاهرش عین نزول یه همین چیزی رو تداعی میکن. آقای حسین زاده. نوبر نوبر آمد تا حال از شما استفاده نکرد.
من سوال دارم، یه چند کنی دیگر برات خودم چیز شد. این آیه رو که نگاه میکردم، حالا هم آیه هفته گذشته رو هم ادامه شد، این که میخواستم اینه که حالا این نکتهی که حتما دوستان گفتن اینه که شاید این آیه رو بشه همون مقام قضاوتی که برای ائمه در درجه اول هست و با توجه به نکته که شما فرمودید که ما اراک الله وحی و اینها، یعنی یه جوری قضاوت اصلی، یعنی شاید مثلا بشه گفت یکی از مقامایی که تو قضاوت باید قاضی ها بهش برسن همون حالا خودسازی و چیزیه که برسن به جایی که حالا فقط با بیانه و حالا اون قسم و این چیزایی که گفتن شاید نشه و راحت حکم بده. بعد به این به ذهنم رسید که شاید حالا تا قبل از نزول این آیه اون مقام قضاوت به اون شکل، چون حضرت رو یه جورایی شاید عتاب میکنه خدا، حالا عتاب که مثلا استغفر الله یا مثلا لا تکن للخائن خصیما، شاید مثلا تا قبل از اون حضرت اون به ما اراک الله و اون لوازم قضاوت کامل عطا شده بوده یا نه، این برام سوال شد که مثلا به خاطر همین شاید خدا و این واستغفر الله با توجه به اون جایی که خیلی خدا وقتی به خود پیغمبر عنایتی میکنه، مثلا عنایتنا کالکوثر یا حالا به سوره اذا جاء نصر الفتح ذکر استغفاری در آخر میگه واستغفر، مثلا معمولا جاهایی که خدا عنایت میکنه ظاهرا اینجوریه که آخرش مثلا میگه که حالا حواست باشه یه استغفاری هم بکنه. شاید حالا مثلا بشه گفتش که یه چیزی اینجا عنایت شده که خداوند به حضرت آخر میگن که استغفاری بکن و به خاطر همینم عتاب میکنن، یعنی تا وگرنه اگر که عطا شده بود و حضرت عمل نمیکردن طبق اون مثلا یه ذره برام سوال شده که در مقام عصمت و اینها وقتی عطا شده باشه حضرت قطعا به اون چیزی که خدا خواسته عمل میکنه، این که عمل نکنه لابد شاید عطا نشده بوده و این استغفاری هم که در آخر گفتن شاید معید بشه. یعنی به عنوان سوال
خیلی نگرفتم مطلب شما رو، حالا یه بار تقریر کنم ببینید درست فهمیدم تا بعد ببینیم که حل مشکل چی هست. یک نکته فرمودید که از این آیه فهمیده میشه که قضاوت مال معصومه و کسی که اراک الله نیست این شأن رو نداره، لذا قضات باید خودشون رو بالا بکشن به مقام شهود برسن. این یه مطلب بود که افاده فرمود. مطلب دومی که در کنار این مطلب القا شد اون اینه که هر وقت خدای متعال به پیامبرش نعمتی عطا می کند در کنار نعمت پیغمبر خدا استغفار رو برای خودش نعمت الهی میدونه. شاهدش هم داد جهان است الله هم فد برای تناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان تواب. و با این مقدمه باید تلقیمون این باشه که در این مرحله از عصمت خدای متعال به پیغمبرش چیزی عطا فرموده، لذا دنبالش مأموریت استغفار رو هم زمین میکرده. درست گفتیم؟ ماشاءالله. نه جز علمای آقای فرقت اینه که زبان حیوانات هم بلدی و ما بلد نیستیم. یه خورده بلدیم مثل شما بلد نیست. بله اینم نکته ایست دوستان، تلقی جدیدی. یا الله آقای حسینی جز متأخرین شدید. اسم شریف شما چی بود؟ آنه آقای منطقی علیه السلام. خیلی خوب، همه این آقای منطقی هست، شما غیر منطقی شد. همه منطقی هست. از می شود موضوع شما مطلب دلنشینیه، ولی ما میخوایم تفسیر این آیه رو داشته باشه. آیا از این آیه در میاد همچی چیزی؟ نمیدانم. انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. وقت دنبالش فاستغفر ربک استغفر الله. تمام آیه چیه؟ الله اکبر. اجمالا چند تا نعمت خدا ردیف کرده دیگه. انا انزلنا الیک الکتاب، بعدم شهودش رو مطرح کرده. خیلی هم دور از ذهن نیست، چون معما حل شود در بد و امر هیچ نمیخونه به این آیه و اون دکته، ولی تذکر به نعمتاش بعدش هم دستور استفاده چه بسا خوب باشه. اجمالا درود بر شما، الحمدلله. خوشحال کننده بود آقای نامداری علیه السلام. الحمدلله رب العالمین. آیا حسینی مطلبی دارید؟ یه خورده جلوتر بیایید که بلنگوتونم.
یه برنامه ای هست برای زندگی اجتماعی، نه فردی، برخلاف دیانی که بعضی ها دارن. لتحکمه یعنی که نه اینقدر مهمه این حکم کردن بین مردم و این احکام اجتماعی که اصلا برای قرآن نازل شده برای حکم کردن. و این شاید صراحت داشته باشه که احکام دین خیلیش اجتماعیه. اگه همش اجتماعیه و اونجوری که حالا بعضی ها میگن نه فردی و اونها نه، و خلافش خیلی صریح داره میگه که این اصلا دستورات اومده برای زندگی اجتماعی.
نکته ایست در آغاز جلسه ما عرض کردیم که این آیه جز آیات حکومتی خیلی مرحبا به ناصر. خب دوستانی هم که جدید اومدن اگه نکته داشته باشن استفاده میکن. آقای منطقی من چیزی ندارم. آقای رضا زاده اگه چیزی جدیدی دارید استفاده میکن.
نکته عطف و تو حاکم به ما اراکلاهی، تو هیچ وقت طرفدار خصیم نیستی، یعنی جمله خبریه باشه که حالا در قالب نهج بیان شده که یعنی حالا به اعراض مختلف ثابت و بلاغت را بهش برسید. نکته بعد این هم که توی اصحالا مثلا وصفت در زنبه یا آیات دیگه شاید بشه این بخش استغفار اینها رو مطرح کرد که چرا پیامبر استغفار، ولی اینجا و استغفر الله میگم که برای خودت استغفار، شاید این استغفار برای امته، یعنی و استغفر الله به امته میگم برای همین مردمی که بقید این مردم که باید براشون حکم کنی اینجا یه اطلاعی داره و اینجوری نیست که برای خودش پیام برد معمول شده باشه که استغفار بکنه. حالا توی این آیه این رو میشه مطرح کرد که و استغفر الله یعنی از خدا مثل جواب مستغفر الله و استغفر الله و رسول الله و جل الله و رسول الله از این باب خدا به پیامبرش دستور به استغفار
درود بر شما. مثل همیشه نکات مقبول خیلی احتمال درستی اطلاقش هم میشه، یعنی هم برای خودش هم برای دیگر رو متعلق نداره دیگه. پیغمبر مأمور شده که استغفار کنه، برای کی؟ برای هم برای خودش هم برای امتش. اطلاقش ظاهرن ظاهره دیگه ظهور. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج العافية والنصر، اللهم انصره نصرا عزيزا نفتح له فتحا يسيرا، اللهم انصره وانتصر به لدينك، اللهم اجعلنا من خير اعوانه وانصاره، اللهم انصر قائدنا وايده واحفظه وسلمه وقم به على الاعداء، اللهم اخذل من خذلنا، اللهم اخذل الكفار والمنافقين، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم صالمين غانمين، اللهم انزل علينا بركاتك، اللهم ارحم موتانا وارحم مشايخنا وارحم امامنا الراحل، اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم صل على محمد وآل محمد.